بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 105 سطر 11 قال و کل واحد منها امر اعتباری یحکم به العقل علی الحقائق اذن زم بعضها الى بعض فی العقل انزماما به حسبه. بحث در وحدت و کثرت داشتیم، به مناسبت به بحث عدد پرداختیم. حالا بحثمون در عدد، و گفتیم که هر عددی نوعیست جدای از نوع دیگر، بنابراین اعداد می شوند انواع. این رو قبلا گفتیم، الان می خوام این مطلب رو بگیم که اعداد وجود ذهنی دارند، وجود خارجی ندارند. معروف اینه که عدد کم منفصله و کم هم عارضه، اون هم عارض خارجی. ولی مرحوم خواجه و به تبع مرحوم علامه عدد رو خارجی نمیدونند، عدد رو امر ذهنی میدونند و دلیل هم میارن بر این که عدد در خارج موجود نیست، که به دلیلشون انشاءالله میپردازیم. خواجه میفرماید که اعداد هر نوعشون امریس اعتباری که وجود ذهنی داره، آنچه که وجود خارجی دارد معدوداتند، اینها وجود خارجی دارند، حقائق خارجی هستند. این حقائق وقتی با هم ضمیمه میشند، به تعداد حقائقی که با هم ضمیمه شدند ما ذهنمون عدد اعتبار میکنه. نوعی را که مناسب است با این حقایق ضمیمه شدن ذهن ما اعتبار میکنه و با این حقایق ضمیمه شده اطلاق میکنه. مثلا اگر 5 واحد و 5 فرد از حقایق رو ما کنار هم ضمیمه کنیم، حالا لازم نیست حتما در خارج ضمیمه بشن، ممکنه تو ذهنمون اینا رو ضمیمه کنیم، خودشون در خارج هم منتها انزمامشون در ذهن واقع میشه. بعد این حقایق منظم شده به یک دیگر رو ملاحظه میکنیم، چون که 5 تا حقیقتن نوعی را که مناسب با 5 تا هست انتخاب میکنیم، یعنی عدد 5 رو و اطلاق میکنیم و این حقایق ضمیمه شده. پس توجه میکنید خود عدد در خارج موجود نیست، بلکه معدود در خارج موجوده، یعنی حقایق در خارج موجودن، افراد در خارج موجودن. ما این حقایق رو یا افراد رو تو ذهنمون منظم میکنیم، بعد به تعداد این منظم شده ها عدد مناسب و نوع مناسب رو اطلاق میکنیم. این مطلبی چه ایشون میگه؟ در این مطلب مدعا این شد که عدد در خارج نیست. این مدعا را هم اثبات میکنه. من اصل مدعا رو بخونم بعد اثباتش را عرض میکنم. صفحه 105 سطر 11 و کل واحد منها، ضمیر منها برمیگرده به انواع عدد، که در آخر متنی که جلسه گذشته خونده بودیم ملاحظش میکنید، داشتیم هیه انواع العدد. حالا میگه و کل واحد منها، هر یک از این انواع عدد امریس اعتباری. امر اعتباری یعنی چی؟ یعنی یحکمو به العقل و علی الحقائق. به این نوع، به این کل واحد من الانواع، عقل حکم میکند علی الحقائق، یعنی این نوع رو حمل میکند علی الحقائق، حکم میکند یعنی حمل میکند بر حقایق. اذن زم بعض این حقایق الى بعض، وقتی بعض حقایق به بعضی ضمیمه شوند یا و این انضمام هم در عقل باشد. انضماماً به حسبه، ضمیر به حسبه به کل واحد من الالباب برمیگرده، یعنی به حسب نوع عدد. اگر انضمام پیدا کردن حقایق بعضیاشون به بعضی، انضمامی که در عقل حاصل شدن و انضمامی که به حسب اون نوع مخصوص باشه، اون وقت اون نوع عدد رو حکم می کند بر این حقایق منظم شده، یعنی هم می کنی بر این حقایق منظم شده. مثل عدد پنج در مثال جهاز کرده که پنج تا حقیقت رو به هم منظم می کنه، بعد این بر این پنج، بر این پنج تا حقیقت عدد پنج رو اطلاق می کنه یا حکم می کنه یا هم می کنه به حسب همون. اگر انضمام به حسب این نوع باشد، یعنی پنج تا به هم زمین بشود، این نوع رو که پنجه اطلاق میکنه. اگر انضمام به حسب نوع دیگه باشد، مثلا هفت تا باشه، اون نوع دیگه رو اطلاق میکنه و هاکذا. باید ببینیم چه تعداد حقیقت رو در خودش منظم کرده و به هم زمینه کرده، وقت عدد مناسب همون تعداد رو بر این حقایق ما هم میکنیم. پس عددی در خارج موجود نداره، ذهن ما بر اثر اون حقایقی که به هم منظم میشون کرده و با هم جمعشون کرده، به حسب اون حقایق عددی رو اعتبار میکنه و این عدد رو بر اون معدودات و حقایق حکم میکنه، یعنی هم میکنه، اطلاق میکنه. این عبارت خاج است که فقط مدعا رو ترکید، دلیل رو نگفت. مرحوم علامه مدعا رو توضیح میده بعد دلیل هم ذکر میکنه. اقولو کل واحد من انواع العدد امریس اعتباری، یعنی لیسا به ثابتن فل اعیان، بل یعنی بل ثابتن فل اذهان. امر اعتباری داره معنا میکنه. امر اعتباری معنیش اینه که در اعیان، یعنی در خارج، ثابت و موجود نیست، بلکه فل اذهان موجود است. که یحکم به هل عقل، ضمیر بهی به کل واحد برمیگرده، حکم میکند به این کل واحد عقل، حمل میکند این کل واحد رو عقل بر چی؟ بر حقایق. حقایق در خارج هستن، ولی این کل واحد من انواع العدد که میخواد هم شود بر حقایق، اون در خارج نیست. مثل افراد انسان، مثال بر حقایقه که افراد الانسان یا افراد فرس یا افراد حجر یا غیرها، افراد حقایق یا خود حقایق. از انزم بعض و تلکل افراد الالبس، وقتی زمینه شود بعضی از این افراد و بعضی دیگر، یعنی با هم جمع بشن، وقتی جمع شدن اون وقت برای مجموعشون عقل یک عددی اعتبار میکنه و بر این مجموعه حکم میکنه، یعنی اطلاق میکنه. سبون اتحدت این حقایق در ماهیت او اختلافت این حقایق فیها در ماهیت. گاهی میبینید افراد انسان رو جمع میکنه، ده تا فرد انسان جمع میکنه، گاهی نه، یه انسان و یه کتاب و یه قالی و یه میز همه رو جمع میکنه، میگه این شد چهار تا. لازمی نداره که اون حقایقی که با هم زمینه میشن و عدد میخواد برشون اطلاق بشه، لازمی نداره که حقایق یکسان باشن، بلکه حقایق مختلف هم که باشن اشکال نداره، عدد برشون عارض میشه و با عدد شمرده میشن. سباون اتحدت این افراد در ماهیت او اختلافت این افراد فیها در ماهیت، یعنی چه افرادی باشن که یک ماهیت دارن، چه افرادی باشن که ماهیت مختلف دارن. بل یا خز مجرد الانزمامه فل عقله انزمامن به حسب ذالک نوع من العدد، یعنی صرف انضمامی که در عقل حاصل می شود، این انضمام ملاحظه می شود، انضماماً به حسب ذلک نوع من العدد، یعنی انضمامی که با این عدد تبیین می شه. یعنی اگر هفت تا فرد رو به هم منظم کردید، به هم زمینه کردید، این انضمام این هفتا با عدد هفت بیان میشه. اگر پنج تا زمینه کردید، این مجموعه با عدد پنج بیان میشه و هاکذا. این عبارت ولی و خز مجرد الانزمام مربوط به سواهان ابتحدت فی الماهی و اختلافت فی هاست. اینطور میشه عقل حکم میکند بر حقائق چه مختلف باشند یا متحد باشند، یعنی بر افراد حقیقت، چه همه افراد یک حقیقت باشند چه همه افراد حقیقت های مختلف باشند، اینا اعتبار نمیشه. متحد بودن، مختلف بودن اعتبار نمیشه. اونی که اعتبار میشه انضمامه، صرف انضمام اعتبار میشه. ولی حالا این انضمام، انضمام بین مختلفات باشد یا انضمام بین متحدات باشه فرقی نمیکنه، صرف انضمام کافیه. در وقتی ما میخوام عددی رو اطلاق کنیم، باید ببینیم چند چیز رو به هم انضمام دادیم، حالا اون چند چیز با هم یک حقیقت دارن یا اختلاف حقیقت دارن. اختلاف حقیقت یا اتفاق حقیقت در عدد مطرح نیست، بلکه صرف انضمام مطرحه. مجرد انضمام یعنی صرف انضمام مطرحه. بل یوخذ مجرد انضمام در عقل، انضمام به حسب ذالک نوع من العدد، انضمامی که با این نوع عدد بسازه. اگر صرف انضمام حاصل شد، کاری به اینکه اختلاف حقیقت هست بین این منظم ها یا اختلاف حقیقت نیست نداریم. صرف انضمام حاصل شد، انضمامی به حسب این نوع حاصل شد، این نوع رو اطلاق میکنه، این نوع عدد، نوع یعنی نوع عدد. اگر انضمام به حسب این نوع حاصل شد، یعنی پنج تا زمینه شدن، این نوع عدد رو که پنجه اطلاق میکنه. اگر انضمام به حسب اون نوع دیگر حاصل شد، یعنی هفت تا حقیقت، هفت تا فرد با هم زمینه شدن، باز یک نوعی رو که مناسب این هفته است که خود هفته اطلاق میکنه به هاکذا. فَإِنَّهُ اِذَنْ زُمَّ وَاحِدٌ اِلَى وَاحِد. اگر دو تا فرد به هم زمین بشوند، حسل اسنان، اون وقت عقلم اسنان رو اعتبار میکنه و اسنان رو بر این دو تا فرد منظم شده اطلاق میکنه. ولو این زمت حقیقتون مع حقیقتن مع سالستن، اگر سه حقیقت به هم زمین میشون، حسلت سلاسه و عقلا سلاسه رو اطلاق میکنه و هاکذا در بقیه. توجه کنید در عبارت مرحوم علامه، ابتدا افراد با هم زمینه شدن و به حسب زمینه ای که داشتن نوع خاصی از عدد برشون اطلاق میشون. در این عبارت اخیر حقایق با هم زمینه میشند و به حسب مقدار و تعداد زمینه هایی که دارن عددی برشون اطلاق میشه. و منم عرض کردم فرق نمی کنه چه افراد خارجی رو به هم زمینه کنید، چه حقایق خارجی رو، چه بگید انسان و فرس و بقر سه تا نوعن، چه بگید این فرد انسان و اون فرد بقر با اون فرد فرس سه تا فرد. بالاخره در شمارش فقط انضمام مطرحه، نه فرد بودن مطرحه، نه حقیقت بودن مطرحه، نه این که حالا اگر فرده، فرد یک حقیقت، افراد یک حقیقتن یا افراد چند حقیقتن، هیچی مطرح نیست. فقط اونی که مطرحه انضمامه. ببین چند تا با هم منظم شدن، عدد مناسب رو اطلاق کن. دیگه حالا این چند تا میخوان افراد باشن، میخوان حقایق باشن، میخواد افراد یک حقیقت باشن، وقتی افرادن افراد یک حقیقت باشن یا افراد حقایق مختلف باشن فرقی نمی کنه. وقتی هم حقیقت فرق نمی کنه، یک حقیقت باشه، چند بار تکرار بشه یا چندین حقیقت باشه، بالاخره اون تکرار، اون اجتماع، اون انضمام مطرحه در اطلاق عدد. این مدعا بود، طرح مدعا بود که عدد در خارج موجود نیست، اعتباری عقلی. حالا باید دلیل بیاریم ثابت کنیم که عدد در خارج موجود نیست. عدد اگر بخواد در خارج موجود باشد، یا باید جوهر باشد یا عرض، دیگر از این دوتا نمیشه. چون هر ممکنی که در خارج هست یا جوهر یا عرض، دیگر از این نیست. بنابراین عدد هم اگر بخواد در خارج باشد یا جوهر است یا عرض. جوهر بودن عدد که منتفی است، اصلا تصورش هم نمی کنی. عرض رو عدد رو وقتی ما تصور می کنیم اصلا آرزن تصور می کنیم، هیچ وقت جوهرن تصور نمی کنیم. از عدد اگر در خارج باشد منحصرن باید عرض باشه، نمی تونه جوهر باشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، اگر عرض است بر معروضی عارض می شود که یا اون معروض جهت وحدت دارد و به مناسبت این که جهت وحدت داشت عددی بر او عارض شد و عارضی رو که عدد بود، عارض واحدی رو که عدد بود پذیرفت، یا نه کثرت دارد وحدت ندارد، در این حال عددی که واحده بر او اطلاق می شود. دو تا فرض کردیم. یکی این که اون معروضی که عددی رو پذیرفته یه نوع وحدتی داشته، شد به خاطر اون وحدت شده موضوع واحد و چون موضوع واحد شده تونسته عددی رو که او هم یک مجموعه است، یک مجموعه است یعنی واحدی است، بپذیره، یعنی عرض واحدی رو پذیرفته. یا نه اون معروض کسب داشته و در این حال اون عرض واحد رو پذیرفته. مثال بزنم که مطلب روشن بشه. مثلا عدد ده رو ما عارض کردیم بر ده تا سیب و به این ده تا سیب یه حیث وحدتی دادیم و به خاطر داشتن همین حیث وحدت بر این سیب ها عارض کردیم یک عارض رو که عشر است. توجه میکنی چه از میکنم؟ ده تا سیبه در خارج، این ده تا سیب واحد ملاحظه شدن، به حیث این که واحدن ملاحظه شدن، یعنی یه مجموعه واحد، یعنی یک مجموعه. ده تا سیب قرارشون ندادیم، یه مجموعه قرارشون دادیم. بعد عرض واحدی رو که عبارت از عشر است بر اینها عرض کرد. عرض واحد یعنی یک عرض که خود همون عشره است. عشره بالاخره یکیه دیگه، چند تا عشره که نیست، یک عشره است. یک عرض رو که عشره است بر این مجموعه واحد که خودش ده تا جز داره عارض کرد. یک بار همونطور که الان تصور کردیم این ده تا سیب رو به حیث این که واحدن ملاحظه میکنه، یعنی به عنوان یه مجموعه ملاحظه میکنه. وقت عرض واحد بر معروض واحد وارد شده، عرض واحد عبارت از عشره است، معروض واحد هم عبارت از این مجموعه است، اون عشره واحد بر این مجموعه واحد وارد شده. این یه فرض. فرض دوم اینه که این عشره رو حیث عشره بودن بهش نمیگیم که واحد بشه، همونطور ده تا واحد پراکنده قرارش میدیم. این ده تا سیب رو، ده تا سیب رو ده تا واحد پراکنده قرار میدیم، بعد عشره رو بر این ده تا واحد عارض میکنیم. دو جور تصور کردیم، ده تا سیب داشتیم اما دو جور تصور کردیم. یک بار حیث وحدت داشتیم شد یک مجموعه، یک بار هم همینطور که متعدد بود متعدد گرفتیمش تحت عنوان مجموعه نبودیم و در هر دو حال عشره رو که عرض واحد بود برش عارض شد. حالا این دو فرض رو استیگی میکنم. اون وقتی که ما این ده تا سیب رو یک مجموعه گرفتیم و حیث وحدت بهش دادیم، یا اون عرض واحد رو که اسمش عشره است بر همه این مجموعه واردش میکنیم، یا بر کل واحد واحد از اون دهتایی که ضمن این مجموعه هستن واردش میکنه. ببینید مجموعه رو در نظر گرفتیم، ده تا سیب داریم، این ده تا رو یک مجموعه قرار دادیم، نه ده تای پراکنده، بلکه ده تا که یک مجموعه رو تشکیل دادن. وقت عرض واحدی رو که عشر است بر این ده تا وارد کرد. دو جور میتونیم وارد کنیم، یکی این که عشره رو یک بار وارد کنیم برای مجموعه که یک مجموعه است، یک عشره هم روش وارد شد. یه بار دیگه نه، این عشره رو بر هر یک از این اجزاء دهگانه این مجموعه وارد میکنیم. مثل این که مثلا ده تا عشره است، روی این ده تا سیب واردش میکنیم. یک عشره بود، اما این عشره رو عارض کردیم بر کل واحد واحد از این ده تا سیب و شد ده تا عشره. یکی از این دو تا اتفاق میفته. اگه اولی اتفاق بیفته، عشره رو عارضش کنیم بر این مجموعه، این مجموعه ده تا فرد داره، ده تا جز داره، عشره عرض واحد از پخش میشه تو ده تا، یعنی ده تا موضوع پیدا میکنه. یک عرض ده تا موضوع پیدا میکنه، به این غلطه. یک عرض یک موضوع بیشتر نداره. و اگر بگید که ما این عشره رو که عارض کردیم بر این ده تا، به کل واحد از این ده تا یک عشره عارض شد، این خلف فرضه. شما یه عشره داشتید که داشتید بر یه مجموعه وارد می کردید، الان ده تا عشره دارید، دارید این هر ده، هر کدوم از این ده تا رو بر یک جزء از این مجموعه وارد می کنید. این خلاف فرضه، فرض این نبود، فرض این بود که یک عشره دارید و ده تا سیب، الان ده تا عشره درست شد.
بیشتر در شرط اول ما مجموع عشره را در نظر گرفتیم، چطور درست میگه دیگه؟ یعنی عشره واحد یه عشره ما داره، موضوع هم یه مجموع داره، منتها اون مجموع واحد چند تا جز داره.
بله درسته که ما مجموع گرفتیم،
اون مجموع واحده،
اون مجموع یک عنوان واحده، عنوان واحده، عنوان که معروض نیست، این سیوا معروضند، عشره بر این عنوان که وارد نشده که معروض بشود عنوان این مجموعه و عارض بشود عشره، بلکه این عشره بر این سیوا وارد شده، ده تا سیوه. حالا یا اینکه یک عشره بر این ده تا وارد شده، یا ده تا عشره بر این ده تا وارد شده. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ ما مجموعه نداریم تو ذهنمون. بله تو ذهنمون یه مجموعه درست کردیم، معروض ما اون عنوان مجموعه که نیست. عشره رو عارض کردیم، آیا عشره رو عارض کردیم بر مجموعه یا بر این سیب ها؟ عشره بر این سیب ها عارض شده، نه بر مجموعه، چون مجموعه یه عنوانه، عنوانی که نمیتونید معروض قرار بدیم، اما خودش عارضه، اونم تا ذهن ما ساخته، یعنی بر اثر انضمامی که ملاحظه کرده یه عنوان مجموعه درست کرده و این عنوان مجموعه رو برای این ده تا سیب بار کرده. در واقع عشره بر اون عنوان بار نشده، عارض نشده، عشره بر این ده تا سیب عارض شده. حالا از شما می‌پرسید یک عشره بر این ده تا وارد شده، یا یک عشره بر این واحد، یک عشره بر اون واحد، یک عشره بر اون واحد و ده تا عشره بر ده تا واحد وارد شد. مثلا یکی از اون دوتا اتفاق افتاده. اگه بگید یک عشره، اگر بگید یک عشره بر این ده تا وارد شده، لازم باشه یک عرض ده تا موضوع داشته باشه. اگه بگید نه ده تا عشره بر این ده تا جز وارد شده، لازمش خلف فرض. پس بالاخره اشکال هست. اگر شما بخواد عشره رو در خارج موجود ببینید و بگید عارض میشه، اگر در ذهن موجودش کنید و عارضش کنید، ابی نداره. عشره ذهنی رو بر عنوان مجموعه که اونم ذهنیست عارض میکنید، همینی که الان شما اشاره کردید. عشره خودش یک امر اعتباریست، مجموع هم یک امر اعتباریست. این مجموع رو در ذهن دارید، اون عشره رو در ذهن دارید، مجموع رو معروض قرار میدید، عشره رو عارض قرار میدید، اون عشره رو برای مجموع عارض میکنید، هیچ اشکالی نداره. ولی تو بیرون که شما مجموع ندارید، تو بیرون تحت سیب دارید، عشره رو اگه در بیرون داشته باشید بخواد عارض کنید دیگه بر مجموع عارض نمیشه، چون مجموع تو بیرون نیست، باید عارض بشه برای این تحت سیب. حالا یا یه عشره برای این 10 تا سیب عارض میشه، یا 10 تا عشره برای این 10 تا سیب عارض میشه. اگه اولی رو بگید لازم میاد یک عدد چند موضوع داشته باشه که باطله، دومی رو هم بگید خرف فرض که لازم باطله. پس نتیجه میگیم که عشره در بیرون وجود نداره، چون اگه بخواد در بیرون وجود داشته باشه باید برای این 10 تا سیب عارض بشه، یا به اون نحو اول عارض میشه یا به نحو دوم، هر دو شش خالص. این در صورتی بود که ما اون 10 تا سیب رو تحت عنوان واحدی ببریم و مثلا بگیم مجموع واحد، اگر تحت عنوان واحد نبردیم، تحت عنوان واحد نبردیم، عشره رو روی این 10 تای جدای از هم خواستیم عارض کنیم. این فرض دوم ماست. در این فرض دوم هم باز دو تا احتمال میدیم، یا فی کل واحدن واحدن از این 10 تا سیب عشره رو حلول میدیم، یا در یکی از این 10 تا عشره رو حلول میدیم، بقیه رو محل عشره قرار نمیدیم. عشره عدد است، دقت کنید چی عرض میکنم، عشره عدد است، در هر چی حلولش دادید اون چیز هم میشود عدد، یعنی متصف به عدد، اون چیز میشه متصف به عدد، خودش عدد نمیشه، متصف به عدد میشه، میشه هر عرضی. شما بیاض رو در هر چیزی که حلول بدید اون شی میشه متصف به بیاض، عدد رو هم اگر در یه شی حلول دادید اون شی متصف به عدد میشه، متصف به انه عددون میشه. خب یه دونه سیب دارید عشره در حلول میدید، سیب دوم هم همینطور، سوم هم همینطور، تا ده تا، ده تا سیب کل واحد واحدش متصف می شود به عشره، و چون عشره عدد است کل واحد واحد از اینها متصف میشه به عدد، یعنی گفته می شود این واحد سیب عددون، اون واحد سیب هم عددون، اون یکی هم عددون. هم لازم میاد که واحد عدد باشه، ما جلسه گذاشته گفتیم واحد عدد نیست. اگر این عشره رو در یکی از این ده تا عارض کنید، اون یکی که عشره رو پذیرفته متصف میشه به عشره، و چون عشره عدد است متصف میشود به عدد، پس اون یکی که عدد عشره رو پذیرفته متصف میشه به عدد، اون واحد میشه عدد، یا 10 تا واحد هر کدومشون میشن عدد، یا یکی از این 10 تا میشه عدد. فیلزم در هر دو صورت یلزم که واحد عدد باشن، و ما قبلا گفتیم واحد عدد نیست. پس این فرض دوم خراب شد. فرض اول این بود که ما این 10 تا سیب رو تحت یک عنوان واحدی ببریم و عشره رو بر این متعددی که حیث واحد دارن هم کنیم. این دیدید که دو فرض داشت و دو فرضش خراب بود. بعد صورت دوم و قسم دوم این بود که ما عشره رو نه بر این 10 تا سیبی که حیث واحد پیدا کردن و مجموعه شدن عارض کنیم، بلکه بر این 10 تا سیبی که پراکندن عارض کنیم. وقت اینم گفتیم دو تا فرض پیدا میکنه، این قسم هم گفتیم دو تا فرض باطل پیدا میکنه، هر دو فرضش هم باطل کرد. پس قسم اول دو فرض باطل پیدا کرد، قسم دوم هم دو فرض باطل پیدا کرد، ما قسم دیگر و فرض دیگر نداریم. بنابراین اگر عدد بخواد در خارج واقع بشود، هر فرضی که برایش بکنید باطل است. نتیجه میگیریم پس عدد در خارج واقع نمیشود، چون اگه بخواد واقع بشه همه فرضای باطل درست میشه، و فرضای باطل باطلند و منتفی. پس هیچ فرضی نداریم که عدد موجود در خارج رو با اون فرض تطبیق بدیم، یعنی عدد موجود در خارج نداریم. اینم دقیق توجه کردیم چی شد؟ گفت اول اینطور بیان کردیم که عدد اگر در خارج موجود باشد جوهر نیست بلکه عرض است، این مقدمه اولی بود که گفتیم. بعد گفتیم حالا که عرضه، عارض بس چی میشه؟ دو تا قسم درست کردیم، در هر قسمی دو تا فرض آوردیم و هر دو قسم و با هر دو فرضشون باطل کردیم. و ثابت شد که عدد نمیتواند عارضاً در خارج موجود باشد، چون عروضش چهار تا فرض داره، هر چهار فرض باطل، پس عروض باطله، جوهر بودنش هم که باطله، بنابراین اگر در خارج باشه نمیتونه جوهر باشه، نمیتونه عرض باشه، یعنی اصلا در خارج موجود نیست. این کل استدلال، استدلال دقیق بود، باید توجه کنید و یه وقتی اشتباه پیش نیاد. تمام نکته هایی رو که لازم بود توجه کنید من همه رو عرض کردم. و اینما لم یکن العدد ثابتن فی الخارج، عدد ثابت در خارج و موجود در خارج نیست، لانه لو کان کذلک، یعنی اگر موجود در خارج باشد لکان عرضن قائما بالمحل، عرض خواهد بود. ببینید قیاس رو، لو کان کذلک مقدم، لکان عرضن قائما بالمحل، این تالی. خب باید ملازمه ثابت بشه، اگر موجود است باید عرض باشد. چرا؟ چه ملازمه است؟ لست حالت جوهریتی و استقلالی بیان ملازمه است، چون اگر موجود باشه یا جوهر یا عرض، جوهر بودنش محاله، پس باید عرض باشه، بنابراین ملازمه درست. این لست حالت جوهریتی توجه داشته باشید، دلیل ملازمه است، بیان ملازمه است، زیرا محال است که این عدد جوهر باشد و استقلال داشته باشد در قیام به نفسه. این قیام به نفسه نداره، استقلال در این قیام نداره، لأنه لا یقل الا عارضاً لغیره، عارضاً لغیره تعقل میشه. پس اگر در خارج است فقط باید عارض باشه، دیگه نمیتونه جوهر باشه. خب بیان ملازمه تموم شد. از فضال کلگر داره ابطال میکنه تالی رو، یعنی عرض بودن رو باطل میکنه. تالی این بود لکان عرضن قائمن بالمحل، اینو باطل میکنه. وقتی این باطل شد مقدم که کانه کذالک هست باطل میشه. کانه کذالک یعنی کانن عدد خارجی، یعنی ثابتن فی الخارج، اینو باطل میکنه و نتیجه این میشود که عدد ثابت فی الخارج نیست، موجود فی الخارج نیست. پس از فضال کلگر داره بیان میکند که تالی باطل، یعنی عرض بودن عدد باطل. چرا باطله؟ چون عرض بودنش دو تا قسم داره، هر قسمش دو فرض داره، دو قسم با دو فرضشون همه باطل، پس عرض بودن باطل. تالی که عرض بودن میشه باطل. فضال کل غیر، این غیر که فرض کردیم در مثال ما ده تا سیب، اما ان تکون له وحدتون، یا برای این غیر که همون ده تا سیبه یه وحدت درست میکنی، میگید این ده تا یک مجموعه است، عنوان مجموعتون واحدتون بهش میدید، که به اعتبار این وحدتی که این مجموعه پیدا کرده است حلول میکند در این غیر عرض واحد که عشان است. به اعتبار این که این ده تا را یک مجموعه قرار دادید، یک عرض که عشر است عارض می شود. اولا یکون، یا برای این غیر جهت وحدت نیست، یعنی شما این ده تا سیب را ده تا سیب متکثر متعدد فرض می کنید، تحت عنوان مجموعه هم نمی برید، جهت وحدت بهش نمی دید، می زارید همینطور متکثر بماند. این دو قسم، و این کانال اول، یعنی اگر قسم اول باشه که عنوان مجموعه دادید و این دهتا رو واحد کردید، در این صورت دو تا فرض اتفاق میفته. فرض رو توجه کنید، و این فتل کل وحده، این وجدت فل آهاد، اون وحدت یعنی اون عرض واحد، اگر در آحاد حاصل شود، آحاد یعنی اون ده تا سیب که تحت مجموعه واحد قرار داده شدند، آحاد یعنی اون مواد، اگر این وحدتی که مال عشر است در این آحاد یافت بشند، یعنی در این 10 تا سیب یافت بشند، به این معنا یک عرض روی این 10 تا سیب وارد شود. لازم قیام عرض واحد بالمحال المتعدده، لازم میاد یک عرض دارای محال متعدد باشه، دارای محل های متعدد باشه. یک عشر است 10 تا محل داره. از شدم نمیتونید بگید یک مجموعه است، چون مجموعه مال ذهنه. نمیتونید بگید در خارج یک عشر است و بر یک مجموعه خارجی عارض میشود، چون مجموعه خارجی منبه، مجموعه ذهنی. اون که در خارج داریم 10 تا 30، این عشره که عارض واحد است اگر در خارج موجود باشه بر این 10 تا 30 بخواد وارد بشه، بر این 10 تا 30 که وارد میشه، یعنی یک عشره با 10 تا 30. این فرض اوله. فرض دوم اینه که عشره بر هر سیبی وارد شود، که 10 تا سیب داریم 10 تا عشره وارد این ها میشه. که فرض دوم بعدا میخوام بهش برسیم. فرض اول اینه که فتلک الوحده ان وجدت فی الآحاد، اگر این وحدتی که همون عرض واحد است، یعنی عشره واحد است، بخواد در آحاد، یعنی در این 10 تا سیب وارد شود، عارض شود، لازم میاد قیام عرض واحد که همون عشر است بالمحال المتعدده که اون 10 تا سیب است. این عبارت اینطور معنا کردم خوبم هست. جور دیگه میشه معنا کرد که کاری به عشره نداشته باشه. نگفتیم که این 10 تا سیب تحت یک عنوان واحد رفتن؟ بعد به خاطر اینکه تحت عنوان واحد رفتن عرض واحد رو که عشر از قبول میکنن، حالا به عشره کار نداشته باشید، همون عنوان واحد ملاحظه کنید، همون وحدتی که این 10 تا سیب رو جمع کرده اون رو عارض کنید بر این 10 تا سیب، قبل از اینکه عشره عارض بشه اون عارض بشه. خب این وحدت واحد یک عارضه، میخواد بر این 10 تا سیب وارد بشه، لازم میاد یک عارض بر 10 تا محل وارد. اینم درسته، این معنام درسته. پس در معنای اول من اون عشره رو بر 10 تا سیب وارد کرده، یک عشره بر 10 تا سیب. در این معنای دوم اون وحدتی که مجوز ورود عشره واحد شد اون رو عارضش کردن بر 10 تا سیب، فرقی نمی کنه. بالاخره یک عرض داره بر 10 تا محل وارد میشه، که اون یک عرض اون وحدتی باشد که این 10 تا سیب رو جمع کرده با هم، و که این عارض اون عشره واحده باشد، فرقی نمی کنه. بالاخره عارض واحد بر محال متعدد وارد میشه که اشکال داره. و این فرض اول بود که باطل شد. فرض دوم، و این قامه به کل واحدن، یعنی به کل واحد از این 10 تا سیب وحدتون علاهدته، وحدت جدا، علاهدت این جدا، یا به معنی که من اول کردم به کل واحد از این سیب ها عارض واحدی یعنی عشره واحدی تعلق میگیره. لم یکن لذلک المجموع وحدتون، برای این مجموعه وحدتی نخواهد بود که به اعتبار اون وحدت محل شود برای عدد یعنی عشره. این عبارت نشون میده که اون معنای دومی که من کردم درسته، معنای اول درسته، منتها مرحوم الله معنای اول نمیگه، معنای دوم میگه. یعنی اون وحدتی رو که منشأ اتحاد این 10 تا سیب شده اون رو داره لحاظ میکنه، اونو میخواد بر این 10 تا سیب عارض کنه. وقت میگه یک عارض واحد با 10 تا محل درست میشه، عشره رو نمیخواد عارض کنه، اون وحدت رو میخواد عارض کنه.
یکی بشه.
بله.
علتش یکی بشه. خودمون مجموعه رو عارض نکنیم برای خودمون.
چی میشه؟
علت دومی که شما فرمودید توحید اون درست میشه. ان فرق بیش میری دو تا.
فرقی نیست از نظر محضور یکسانن، بله. از نظر محضور یکسانن. ولی یه وقت ما وحدت رو آرز میکنیم بر این ده تا، یک بار اون عدد رو که عشره است آرز میکنیم. محضور در حد دو یکیه. فرقی نمی کنه.
فرض اولی که دو حالت داریم، حالت دومی که ما فرمودیم اون باید دوست باشه. فرض اولی که دو حالت داشته.
فرض اول
یعنی
فرض اول که دو حالت داشتیم یعنی چی؟ یعنی این ده تا سیب رو یکی گرفتیم، به یک تحت یه وحدت بردیم. این قسم اول ما بود. این دو تا فرض یا به قول شما دو تا حالت داشت. یکی این که وحدت عارض شود تحت عنوان واحد بردیمشون، این ده تا رو. فرض اول اینه که این واحدی که اینها تحت عنوانش رفتن و دارای این وحدت شدن، این وحدت به تنهایی عارض این ده تا بشه.
میدونم
چه. دوم اینه که این وحدت بر هر یک از این ده تا جدا عارض بشه، که میشه ده تا وحدت. اینطور شد دیگه. ده تا سیب داشتیم، ده تا سیب داشتیم، یک وحدتی این ده تا سیب رو پوشوند و اینا به توسط اون وحدت شدن واحد. بعد از این که واحد شدن، تونستن عارض واحدی رو که عشر است قبول کنن. من بحث بردم رو عارض واحد، مرحوم علامه بحث میره رو وحدت، یعنی به عشره کار نداره. میگه این وحدتی که آمد و این ده تا سیب رو واحد کرد، اون حیث وحدتی که آمد این ده تا سیب رو واحد کرد، یک وحدت بود که این ده بر این ده تا وارد شد و اینا رو یکی کرد، یا ده تا وحدت بود؟ اگر یک وحدت آمد این ده تا رو واحد کرد، پس یک وحدت میشه یک عارض، این ده تا میشن ده تا محل، وقت لازم میاد یک عرض ده تا محل داشته باشه. و اگر نه، این وحدتی که رو این ده تا آمد برای این یکی از این ده تا یه وحدت جدا آمد، برای اون دومین از این ده تا یه وحدت دیگه آمد، برای سومین وحدت سوم آمد، همین تا ده تا واحد. خب اون وقت ده تا وحدت آمد روی ده تا سیب. این خود فرضه، چون فرض ما این بود که یه وحدت آمده این ده تا رو جمع کرده، و چون این ده تا رو جمع کرده و یکی قرار داده، اون وقت عشره واحد تونسته به عنوان عارض واحد بر این ده تا وارد بشه. این فرض ما بود. حالا دیدیم نه، ده تا واحد آمده رو این ده تا سیب وارد شده. این خلفه فرض شد دیگه. و این قام به کل واحدن، این فرض دومه. و این قام به کل واحدن، به هر یک از این ده تا سیب، به هر یک از این ده تا سیب، وحدتی علاهدته، وحدت جدایی قیام پیدا کرد و عارض شد. لم یکن لذالک المجموع، یعنی برای این مجموع ده تا سیب یه وحدتی نخواهد بود، یه دونه وحدت نخواهد بود که به اعتبار اون وحدت این ده تا بشود محل برای عدد، یعنی محل برای عشره. یه وحدت نخواهد بود، بلکه ده وحدت خواهد بود. در حالی که قد فرض خلاف او، ما در اصل بس خلاف اینو فرض کردیم، یعنی فرض کردیم که یه وحدته، یه وحدت این ده تا سیب رو پوشش میده و بعدن به خاطر همین یه وحدت یک عشره واحد عارض میشه. الان دیدیم خلاف درست شد دیگه، خلاف اون چی که ما فرض کرده بودیم. ما یه وحدت گرفتیم، الان ده تا وحدت درست شد. ده سیب داشتیم، ده تا وحدت داشتیم. پس این فرض باید باطل میشه، چون خلف فرض شد. فرض قبلی هم که مستلزم قیام عرض واحد به محال متعدد شد، اونم باطله. پس هر دو فرضی که در قسم اول فرض کردیم، هر دو باطل شدن. بنابراین قسم اول باطل شد. وقتی هر دو فرضش باطل شد، خودش هم باطل شد. حالا وارد قسم دوم میشیم. و این کان ثانی، یعنی این ده تا سیب حیث وحدت ندارن، ده تا سیب حیث وحدت ندارن، بلکه پراکندند. فل عدد مثلا عشره، یا موجود است فی کل واحد من الاجزا، یعنی در هر یک از این دهتا، در این اولی هم عشره موجوده، در دومی هم عشره موجوده، در سومی هم عشره موجوده و هکذا تا اون آخر. خب عشره عدد دیگه، پس در این اولی هم عدد موجوده، در دومی هم عدد موجوده، در سومی عدد موجوده، یعنی اولی هم متصف به عدده، دومی هم متصف به عدده، سومی هم متصف به عدد آخر. پس هر یک از این واحدها متصف به عددن، پس هر واحدی می شود عدد، در حالی که ما قبلا گفتیم واحد عدد نیست. و امکان از ثانی، یعنی اگر این ده تا سیب رو پراکنده دیدید تحت عنوان واحد نبردید، فل عدد که عشره است که میخواد عارض بشه، دیگه عنوان واحدی نیست که بخواد به اون با عنوان واحد تعلق بگیره، بلکه سیب های متکثرن. این عدد یا موجود است فی کل واحد من الاجزا، یا در هر یک از این دهتا این عدد یا عشره موجود است، او فی احدها، یا در یکی از این اجزا وارد است، مثلا در جزء اول یا در جزء آخر مثلا. و علی تقدیر که این عشره که عدد است در کل واحد از این دهتا عروض کند و وصف این کل واحد قرار بگیرد، که در یکی از اینها عروض کند و وصف اون یکی قرار بگیره، وصف بقیه قرار نگیره، علی تقدیر در هر دو تقدیر واحد عدد خواهد شد. دقت کنید توضیح دادم واحد عدد خواهد شد یعنی چی؟ چون عشره حلول میکنه در این سیب، این سیب هم واحد دیگه، وقتی که عشره حلول کرد در این سیب، یعنی عشره حلول کرد در واحد، حلول کرد در واحد یعنی متصف شد واحد رو، خب واحد متصف شد به عشره و عشره عدد، پس واحد متصف شد به عدد، واحد میشه عدد دیگه. حالا چه؟ هر یکی از این ده تا سیب رو متصف کنید یا معروض عشره قرار بدید، که یکیش رو معروض قرار بدید، علایه حال واحد می شود معروض عشره، یعنی معروض عدد، یعنی متصف عدد، و گفته میشه این واحد عدد است، در حالی که هازا خلفون، این باطله. ما قبلا گفتیم که واحد عدد نیست. پس اگر عشره یا هر عددی دیگر بخواد در خارج موجود باشد، یکی از به یکی از این دو قسم باید موجود باشد. هر کدوم از دو قسم هم دو تا فرض داره، فرض ها باطل شدن، قسم ها باطل شدن، پس وقوع عشره در خارج باطل است، و هو المطلوب، نه وقوع عشره، وقوع هر عددی در خارج باطل است. این بیان این که عدد در خارج نیست. این توضیح اخیر که دادم باطل شد تالی رو، وقتی تالی باطل شد مقدمه باطل شد، که بیان کردم قیاس رو، لو کان العدد موجودن فی الخارج لکان عرضن فی محل، لکن عرض فی محل بودن که تالیس باطل است، پس ثابت بودن عدد در خارج که مقدم است او هم باطل است. بنابراین عدد در خارج ثابت نیست، بلکه ثبوت ذهنی دارد، یعنی امری است اعتباری و حبل مطلوب. قال و الوحدت قد تعرض لذاتها و مقابلها و تنقطع به انقطاع اعتبار. وحدت یه صفتی که هم بر خودش میتواند عارض شود و خودش رو میتواند متصف کند، هم بر مقابلش شکستت هست میتواند عارض شود و مقابلش رو متصف کند. مثلا میتونیم بیم وحدتون واحده، که در این صورت وحدت بر خودش عارض شده، وصف خودش قرار گرفته، خودش رو متصف کرده. و همچنین میتوانیم بگویم کستتون واحده، که در این صورت وحدت بر مقابلش عارض شده، صفت مقابلش قرار گرفته، مقابلش رو متصف کرده. هر دوش درسته، هم وحدتون واحده درسته، هم کستتون واحده درسته. مثلا عدد رو میتونیم بگیم وحدتون واحده، عشره رو میتونیم بگیم کستتون واحده، عشره کسته ولی واحده، یعنی یک عشره است. وحدت هم واحده، یعنی یک واحد. پس هم کثرت رو تونستیم متصف کنیم به وحدت، هم وحدت رو متصف کنیم به وحدت. پس اینطور میگیم وحدت میتواند عارض شود بر خودش، یعنی بر وحدت، و میتواند عارض شود بر مقابلش، یعنی بر کثرت. مستشکل اشکال میکنه، میگه اگر وحدت بر وحدت عارض شود، لازم میاد که وحدت وحدت داشته باشد. خب وحدت دوم هم میتواند مثل وحدت اول معروض وحدت سوم شود، پس لازم نیست که وحدت سوم هم درست باشه. وحدت سوم مثل دو وحدت قبلی میتواند متصف به وحدت شود، اونم وحدت چهارم درست میشه و ها کسات تسلسل لازم میاد. کسات هم میشه، کسات متصف میشه به وحدت، باز وحدتش متصف میشه به وحدت، وحدتش متصف میشه به وحدت، باز وحدات تسلسل پیدا میکنند. در فرضی که وحدت متصف شد به وحدت، وحدات تسلسل پیدا می کند. در فرضی هم که کثرت متصف شود به وحدت، بازم وحدات تسلسل پیدا می کند و تسلسل باطله. پس اتصاف وحدت به وحدت یا اتصاف کثرت به وحدت باطله. این حرفیست که خط می زنه. جواب می دن این تسلسل تسلسل اعتباریست و اشکال نداره. شما تو ذهنتون یه وحدتی رو تصور می کنید، بعد او را متصف میکنید به وحدت، این تو ذهن انجام میشه. با اعتبار شما وحدت دوم درست میشه. دو مرتبه این وحدت دوم رو ملاحظه میکنید، باز تو همون ذهنتون متصفش میکنید به وحدت. فهکذا که این وصف ها و این حلقات وحدت با اعتبار ذهن شما درست میشه. اگر اعتبار نکنید وصفی نیست، فقط یه وحدته. شما دارید این وحدت رو متصف به وحدت میکنید، یا شما با ذهنتون دارید کثرت رو متصف به وحدت میکنید. ولی اگه شما متصف نکنید، اون وحدت وحدت هست، هیچ وصفی نداره، این کثرت هم کثرت هست، وصف نداره. شما وقتی اعتبار میکنید به اون وحدت یه وصفی به نام وحدت میدید، به این کثرت هم یه وصفی به نام وحدت میدید، دو مرتبه این وصف ها رو اعتبار میکنید، وصف وحدت بعدی بهشون میدید، تسلسل درست میشه. پس با اعتبار شما این حلقات تسلسل درست میشه. و قبلا گفتیم حلقاتی که با اعتبار درست بشن تسلسل محال رو ایجاد نمی کنند، زیرا که اعتبار ما تا بی نهایت نمی تونه بره. وقتی خسته شد رها می کنه، پس این سلسله وحداتی که ردیف شدن تا بی نهایت نمی رن، همون جایی که ذهن خسته شد قطع می کنه. وقتی قطع شد دیگه حلقات بعدی وجود نمی گیرن تا بی نهایت برون. پس تسلسل در اینجا تسلسل اعتباری است و تسلسل عقلی اشکالی نداره. اگر تسلسل در خارج بود اشکال داشت. ما عدد رو خارجی نگرفتیم، عدد رو اعتباری گرفتیم. وقت اگر در عدد یا در وحدت بخواد تکرری اتفاق بیفته، اون مکررات رو باید با اعتبار درست کنیم. چون تا بی نهایت نمیتونیم اون مکررات رو درست کنیم، پس تسلسل تا بی نهایت درست نمیشه. قال اول وحدتو قد تعرض لذاتها و مقابلها، یعنی قد تعرض لمقابلها. وحدت گاهی لذات خودش یعنی برای وحدت دیگر عارض میشود، گاهی هم لمقابلش یعنی کثرت عارض میشه. خب اگر وحدت عارض شد، وحدت تکرار میشه و اگر زیاد تکرارش کنید بالاخره تسلسل میشه. میفرماد نه، اشکالی نداره. و تنقطع او به انقطاع اعتبار، شما وقتی اعتبار رو قطع کردید دیگه این سلسله قطع میشه، یا این وحدت های بعدی دیگه نمیان. وحدت قطع میشه، وحدت های بعدی نمیان تا یه سلسله بی نهایت درست کنند. اقول و قد بینا که وحدت کثرت از ثوانی معقولات هم، یعنی معقولات ثانیان، اضافه ثوانی به معقولات اضافه صفت و موصوفه، یعنی معقولات ثانیه. قد بینا که وحدت و کثرت از معقولات ثانیان، یعنی عارضن، اون هم عارضی ذهنی. فل وحدت و تعرض، حالا که عارضه باید ببینیم بر چی عارض میشه. میتفرمان فل وحدت و تعرض لکل شیئن یفرز العقل فیه عدم الانقسام. هر چیزی رو که در اون چیز عقل عدم انقسام رو فرض کند، وحدت برش عارض می شود. پس وحدت عارض می شود لکل شیئی که فرض کند عقل در اون شیء عدم انقسام رو. هر شیئی رو که عقل حکم به عدم انقسامش کند، می توانید متصف به وحدتش کنید، یا به عبارت دیگه وحدت رو برش عارض کنید. حتی انها تعرض لنفس الوحده، این وحدت حتی بر خود وحدت هم عارض می شود. چون وحدت به معنی لاینقسمه، خب لاینقسم بر وحدت میتونه عارض بشه. پس اگر لاینقسم بتواند بر وحدت عارض شود، معنای لاینقسم هم که وحدت میتواند بر وحدت عارض شود. فیقال وحدتون واحد، گفته میشه وحدت واحد که برای وحدت وحدت ثابت میکنه. خب وقتی برای وحدت وحدت ثابت کردیم، برای اون یکی دیگه هم وحدت ثابت میکنیم، تسلسل لازم میاد. میفرماد لکن تنقطع و به انقطاع اعتبار. این وحداتی که پشت سر هم ردیف میکنیم با قطع شدن اعتبار قطع میشن دیگه، تا بی نهایت نمیروند. این بحثی بود درباره عروض وحدت بر خودش، یعنی بر وحدت. حالا همین نظیر همین رو درباره عروض وحدت بشست داریم. و تعرض الوحده ایزن لما یقابلها، یعنی لما یقابل الوحدت، این وحدت عارض مقابل وحدت هم میشه. فیقال کثرت واحده، کثرت واحد گفته میشه. و اینم باز تسلسل درش ممکنه تصور بشه، و ما هم همونطور که قبلی رو دفع کردیم اینو دفع میکنیم. تسلسلی که در اینجا واقع میشه، عرض کردم تسلسل باز در حلقات وحدتی، یعنی کثرت وحدت دارد، باز وحدتش وحدت دارد، همینطور وحدات تسلسل پیدا میکنه. خب جوابی که در قبل از تسلسل دادیم، همین جواب رو در اینجا از تسلسل میدیم. و اون جواب اینه که این تسلسل، تسلسل اعتباریست، و تسلسل اعتباری حلقاتش تا بی نهایت نمیروند، لذا محذوری نداره. پس نتیجه این شد که وحدت میتواند عارض بر وحدت شود، یعنی وصف وحدت قرار بگیرد، و میتواند عارض بر کثرت شود، یعنی وصف کثرت قرار بگیره. میگیم این یک کثرت واحد است، اشاره کثرتیست واحد. گاهی هم خود وحدت رو میگیم این عدد، عدد یک واحد است. گاهی میگیم اشاره واحد است، گاهی میگیم عدد یک واحد است. اون وقتی که میگیم اشاره واحد است، به اعتبار این که ما اشاره رو یکی گرفتیم بهش میگیم واحد، به اعتبار این که یکیش کردیم بهش میگیم واحد. اون وقت اگر این اعتبار رو ادامه دادیم، وحدت یا وصف وحدت ادامه پیدا میکند، ولی عرض کردم چون منقطع میشود به تسلسل نمی انجامد. خب بحث بعدی انشاءالله جلسه بعد. Thank you.